مجله سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. dari.irib.ir آدرس سایت ماست. dari.radio@irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت های خانم دکتر معصومه جعفری دانستنی های طب بخش گیاهان دارویی و صحبت های کارشناسی بخش خانم دکتر مژگان تیموری و پرسش و پاسخ بخشای مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان میکنیم. مثل هفته های گذشته اولین بخشی که تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم در برنامه این هفته صحبت های خانم دکتر معصومه جعفری است. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید. در واقع به دنبال سلسله بیماری هایی که در مورد استخوان و بیماری مفصلی صحبت میکنم، یکی از بیماری های دیگه که در واقع خیلی شایع هست و سوال میکنن در مورد اون بیماری است به نام استئومالاسی. استئومالاسی در واقع یک بیماری استخوانی هستش که کاهش در دانسیته وجوده، یعنی کاهش در مقاومت، یعنی در مراحل استخوان سازی وقتی استخوان در واقع رو به روش هست و داره ساخته میشه، یک سری مواد معدنی هستش که باید روی اون استخوان در واقع نشست کنن تا این استخوان اون دوام و مقاومت خودش رو داشته باشه. در مورد بچه‌ها در واقع اگر این مشکل استئومالاسی کاهش دانسیته وجود داشته، در واقع استخوان‌های بلندشون، فکر کن استخوان‌های دست یا پاشون به صورت پهن شدگی دارن، یک سری مشکلات تو رشدشون دارن، بدشکلی‌های مفصلی ممکن در اونها ایجاد بشه و در بزرگسالان هم ممکنه به صورت شکستگی خیلی زودرس اتفاق بیفته، یعنی فرد در هنگام راه رفتن ناگهان مثلا یک پیشخوردگی بسیار شدیدی پاش ایجاد میشه، ولی شکستگی بسیار بزرگی حتی در ناحیه لگن اینا اتفاق میفته. چیزی که هست در واقع اینها بیشتر مشکل کلسیم رو دارن و مشکل ویتامین دی رو دارن. چیزی که هست در مورد ویتامین دی توجه داشته باشیم، ویتامین دی به صورت یک ماده‌ای هست که در بدن وجود داره، ولی برای اینکه این به صورت مصرفی بیاد برای بدن مفید باشه، باید نور آفتاب به پوست برخورد داشته باشید تا یک سری تغییراتی ایجاد بشه در این مسیر که اون ویتامین دی در واقع باعث مفید بودن در بدن میشه و همچنین در کبد و کلیه در واقع یک سری تغییراتی ایجاد میشه. حالا هر اختلالی که در این مسیر باشه یا در جذب کلسیم باشه یا در مثلا مشکل کبدی یا کلیه‌ای داشته باشن یا اینکه در تابش نور خورشید فرق قرار نگیره پوست بدنش لنش، این ممکن کمبود ویتامین دی وجود داشته باشه. از اون سمت وقتی کمبود ویتامین دی وجود داشته باشه لنش، این ویتامین دی برای جذب کلسیم وجودش الزامی هستش، بنابراین فردی که ویتامین دی نداشته باشه بنابراین دچار کمبود کلسیم میشه. در استعمالسی در واقع علل ایجاد کنندش کمبود ویتامین دی هست. حالا این میتونه تو رژیم غذایی این کمبود رو داشته باشه، هر چه سن بیشتر میره این کمبود رو ما بیشتر داریم، هر کسان که رژیم غذاییشون فاقد کلسیم هست یا کلسیم کمتر استفاده میکنن این مشکل رو دارن، کسانی که بیماری های معده و روده دارن چون جذب سوی جذب ایجاد میشه در واقع این کمبودی کلسیم رو داریم، نبودن در معرض نور خورشید چون گفتیم ویتامین دی باید در کنار کلسیم باشه، کمبودهای فسفر در بدن هستش، بیماری های کلیوی حالا دارن، اگر کسانی که بیماری کلیه دارن استعمالش در اونها شایع‌تر هستش. بعضی از داروها ممکن از اون مواد معدنی که گفتم روی استخوان باید نشست کنن تا استخوان اون حالت استقامت و مقاومت خودش رو داشته باشه، در واقع ممکنه این مشکل رو پیش بیاره، مثل داروهایی که برای سل استفاده میشه، داروهایی که برای تشنج استفاده میشه، اینها در اینها در واقع ناراحتی و مشکل استخوانی و استعمالش بیشتر هستش. حالا اگر مشکلات روده‌ای هر سوی جذب روده‌ای در مورد کلسیم اینها وجود داشته باشه، بیماری های کبدی باشه، اینها هم در واقع مستعد به سمت استعمالسی میشن. اینها افرادی هستن در واقع این کسان که این بیماری رو دارن درد در ناحیه استخوان و ضعف های عضلانی رو دارن، یعنی اینها از ناحیه استخوان دچار در هنگام راه رفتن ممکن دچار مشکل باشن، مخصوصا در ناحیه در افراد بزرگان در ناحیه ستون فقرات و ناحیه لگن احساس ناراحتی میکنن، احساس درد میکنن، احساس عضلات اینها همکاری نمیکنن هنگام راه رفتن و با فعالیت و ایستادن بنابراین دردشون شدیدتر میشه چون در اون استقامتی که در استخوان در هنگام ایستادن وجود داره رو اینها کمتر دارن. اینها گفتن به دنبال یک فعالیت خیلی معمولی، خیلی مثلا حتی به دنبال یک راه رفتن معمولی ممکنه که دچار شکستگی خیلی شدیدی در ناحیه استخوانهاشون بشن. چیزی که از در مورد اطفال و بزرگسالان فرق نمی‌کنه بسته به اون دوره زمانی، ولی در اطفال بیشتر هستش، ممکن اینها به مرور زمان به خاطر اون استقامتی که ندارن و اون فشار بیش از حدی که وزن در واقع بر روی استخوان‌های حالا بدون مقاومت و بدون استقامت وارد میشه ممکن باعث پهن شدن استخوان میشه و دچار تغییر شکل حتی در هنگام راه رفتن می‌بینیم فرد استخوان‌های پاهای اون مثلا عادی نیست، می‌بینیم که اصلا تغییر شکل داره و به صورت اون ایستایی یا اون راست بودن خودش رو نداره. در مورد درمان و پیشگیری، تنها درمان و پیشگیری که برای این بیماری استعمالسی یا بیماری های کلن مفصلی و استخوانی میتونیم داشته باشیم در واقع پیشگیری و درمان به وسیله ویتامین دی و کلسیم هست. انشالله که در واقع مصرف لبنیات رو داشته باشیم مخصوصا منشأ آفتاب برای ویتامین دی و مصرف لبنیات برای کلسیم تا مشکلات استخوانی کمتر در سنهای بالاتر داشته باشیم.
سپاسگزارم از خانم دکتر معصومه جعفری، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما خیلی هستن که از بوی بد دهان و همینطور بوی بد بدنشان شکایت دارن و ممکنه که مراجعه های مکرر هم با پزشکان بکنن برای که این مشکل برطرف شود. صرف نظر از مسائل پزشکی که خب چند تا مسئله جدی را در ارتباط با بوی بد دهان حداقل مطرح میکنه، مثل عفونت های ناحیه دهان و دندان، کسی که بهداشت دهان و دندان به اندازه کافی رعایت نمی کنن، سینوزیت ها و همینطور عفونت های دستگاه گوارش، خصوصا عفونت ناحیه معده میتونه که باعث بوی بد دهان شود. صرف نظر از این مسائل که خودش یک بحث مفصلی نیاز داره و لازم هست که در جای دیگه صحبت شود، نوع غذا خوردن شما هم میتونه که بسیار اهمیت داشته باشه در ارتباط با بوی بد دهان و بوی بد بدن. در برنامه این هفته مجله سلامتی و در بخش دانستنی های طب در همین ارتباط با شما عزیزان صحبت میکنیم. مواد غذایی حاوی سولفور بوی نامطلوب و تندی ایجاد می کنند. ما سولفور را در خانواده کلم ها خیلی زیاد داریم. گل کلم، کلم سفید، کلم قرمز، هر کدام از کلم ها که استفاده شود، اینا به خاطر اینکه سولفور دارن میتونن که بوی نامطلوب و تند ایجاد بکنن. هم عرق ممکنه که بوی نامطلوبی بگیره و هم بوی بد دهان ایجاد شود. پیاز را هم میشناسید که معمولاً خوردن سیر و پیاز میتونه که باعث ایجاد بوی بد دهان شه. اون نکته که معمولا غفلت میشه اینه که پیاز و سیر میتونه که بوی تند و نامطلوبی را در عرق هم ایجاد بکنه و باعث بوی بد بدن هم شه. بنابراین این دوتا خانواده را بشناسیم و در جاهایی که به هر حال نگرانی داریم که بوی بد ممکنه آزاردهنده باشه، بهتره که از اینا کمتر استفاده بکنیم یا شیوه هایی را استفاده بکنیم که کمتر بوی بد ایجاد بکنند. اما خانواده پروتئین ها هم اگر زیاد مصرف شوند باعث ایجاد بوی بد در عرق میشه و بدن در نهایت بوی بدی خواهد داشت. به خاطر ایست که تجزیه پروتئین ها وقتی صورت میگیره، اینا موادی را ایجاد میکنن که اینا در داخل بدن باقی میمونن، وارد عرق میشن و در نهایت یک بوی نامطلوب و بد ایجاد میکنن. افراد چاق هم اگر دقت کرده باشین معمولا عرقشون بوی بدی داره. عموما کسایی دچار چاقی میشن که مصرف پروتئین ها در اینا بالاست، گوشت زیاد مصرف میکنن اکثر کسایی که چاق هستن و به همین دلیل اینا دچار یک بوی بدی در عرقشان هستن. قاعدتا اگر مصرف گوشت را کمتر بکنیم، این بوی بد اگر ناشی از مصرف زیاد گوشت باشه بسیار کم خواهد شد و اگر همراه با غوره استفاده بکنیم و دفع اسید اوریک کمک میکنه و این بوی بد کمتر ایجاد میشه. گفته میشه که ادویه ها یا مصالح غذا هم میتونه که بوی بد ایجاد بکنه. در بعضی دیده میشه که خیلی زیاد از ادویه استفاده میکنن یا از مصالح غذا خیلی زیاد استفاده میکنن. این باعث ایجاد بوی بد در عرق خواهد شد. خصوصا ادویه هایی که تندند و چرب هستن معمولا تأثیر نامطلوب بیشتری میتونن که روی بدن بگذارن. خب انواع ادویه ها رو میشناسیم و خانم های خانه‌دار خصوصا خیلی خوب میشناسن و بعضیشان به افراط ادویه استفاده میکنن که مثلا میتونه باعث ایجاد بوی بد در کل اعضای خانواده شود، به خاطری که در غذا اینا از ادویه ها زیاد استفاده میکنن. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه مجله سلامتی رو میشنوید. در ارتباط با بوی بد عرق و بوی بد دهان با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر میخواییم که صحبتهای کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مژگان تیموری را تقدیمتان بکنیم.
گیاهی که امروز خدمتتون معرفی میکنم بعد از یک سلام پر از آرزوهای خوب، گیاهی به اسم بابونه گاوی یا بابونه گاوچشم.
این گیاه همطور که میدونید گلبرگ های سفید داره، عین همون بابونه دارویی و درمانگر بسیار خوبی برای سردردهای میگرنی محسوب میشه. آزمایشات هم نشون داده که با توجه به اینکه افرادی که مورد آزمایش قرار گرفتن دچار شدت و دفعات مکرر حمله های میگرنی بودن، با مصرف بابونه گاوی یا گاوچشم مورد درمان قرار گرفتن. نکته که خدمتتون باید عرض بکنم در مورد بابونه گاوی این هستش که با توجه به اینکه علائم میگرنی مثل تهوع و حساسیت به نور و صدا توی بیماری میگرنی خیلی زیاد هستش، نشون دادن که با مصرف بابونه گاوی این علائم بسیار خوب کاهش پیدا کرده و حتی باعث شده که بیمارای میگرنی درمان دارویشون رو بتونن قطع بکنن، که البته تمام اینها بایستی تحت کنترل و نظر پزشک متخصص افراد میگرنی انجام بشه. معمولا این گیاه رو به صورت پودر توی قرص ها، کپسول ها، توی قطره و شربت هم مورد استفاده قرار میدن و تجویزش میکنن. حتی اگر کسایی دوست ندارن که این رو تو درمان خاصی که بهشون میشه به صورت خام یا به صورت به اصطلاح پودر مورد استفاده قرار بدن، اون رو داخل کپسول هایی که عطاری ها اون رو یا داروخانه ها اون رو دارن و کاملا ترکیبات گیاهی هستش، میتونن بریزن و با اون مقداری که پزشک بهشون تجویز کرده و مورد استفاده قرار بدن. لازم به ذکر میدونم اینجا این رو خدمتتون عرض بکنم، برای اینکه ما بتونیم یه دمنوش خوبی داشته باشیم از بابونه گاوچشم، اون رو بایستی بعد از اینکه پاک کردیم فقط اون قسمت گلازین رو در مقدار 2.5 گرم رو در یک پیمانه آب دم بکنیم، آب به 80 درجه سانتیگراد، به مدت 15 دقیقه میذاریمش کنار کاملا عصاره اون کشیده بشه و بعد این ترکیب رو که حاوی سانس و پارتنولیت هستش رو مورد استفاده قرار بدیم. این میزان برای مصرف یک فرد بالغ کفایت میکنه در یک روز به عنوان دمنوش غیر درمانی، برای دمنوش های درمانی که طبق نظر پزشکتون عمل میکنید. یک نکته هم لازم هست که اون رو در جریانش باشید. ممکنه که شما یک بسته یا یک وزنی از گیاه رو تهیه بکنید از عطاری، ولی ببینید که اون کیفیتی رو که مثلا قبلا میگرفتین، اون اثری که قبلا میگرفتین از عطاری خریده بودین رو نداره. معمولا گیاه بابونه گاوی بسته به اینکه کجا رویش پیدا کرده باشه و از کجا آمده باشه، درصد اسانس و ترکیبات موثرش بین 0.2 تا 0.6 متفاوته، یعنی یه چیز حدود 4 واحد اختلاف بین ترکیبات اسانسی مشاهده شده. بنابراین اگر که دیدین که اون کیفیت رو نداره و اون اثر رو نمیگیرین، میتونین در حد 0.5 گرم به اون وزن قبلی اضافه بکنین، یعنی حدود 1 قاشق چای خوری اگر پودر استفاده میکردید، حالا میتونید در حد 1.5 قاشق چای خوری ازش استفاده بکنید. خب من ترکیبات دیگه این گیاه رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. کامفور داره که کامفور یا کافور از مهمترین ترکیبات ضد عفونی کننده محسوب میشه. کریزانتنیل استات هستش که این کریزانتنیل یا در گیاه کریزانتموم یا هم گیاه بابونه گاوچشم باعث میشه که ترکیب ضد عفونی کننده و دور کننده حشرات باشه و حتی الان از اون به عنوان آفتکش هم استفاده میکنن. پس خیلی مهمه که شما در مصرف اون بسیار دقت بکنید و ترکیب مورد استفادهتون کاملا تحت کنترلتون باشه، از مصرف بیش از حد اون پرهیز بکنید. ترکیب دیگه که داره کامپن هست که اونم ضد عفونی کننده است، پاراسیمن رو هم همینطور جزو همون گروه از اسانس هستن. و نکته ای لازم به ذکر این هستش که اگر اندام هوا یعنی غیر از گل این گیاه شما برگ و ساقه رو هم مورد استفاده قرار بدین، خیلی متفاوت میشه، یعنی از 0.3 تا 0.6 متفاوته. در نتیجه دقت بکنید که آیا شما فقط گل رو مورد استفاده قرار بدید که اونجوری فقط همون 2.5 گرم رو مجاز و مصرفش هستید، یا اینکه نه کل اندام گیاه، اندام هوا یعنی برگ و ساقه و گل رو مورد استفاده قرار میدید. در اون صورت شما مقدار مصرفتون رو 10 برابر میکنید، یعنی به جای یک قاشق چایخوری سرصاف شما یک قاشق سوپخوری استفاده میکنید، اون هم البته سرصاف. امیدوارم این گیاه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما رو به خدا میسپارم تا برنامه های آینده.
بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مژگان تیموری. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه مجله سلامتی همراه هستید. یک بار دیگر راه های ارتباطی شما را اعلام میکنیم که بتونین سوالهایتان و پیشنهادهایتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان مطرح بفرمایید. www.dari.irib.ir آدرس سایت ماست. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. ۰۷۹۴ ۷۱ ۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره های پیامک برنامه است. ۰۹۲۰ ۸۷۸ ۲۰۱۲ شماره ماست در تلگرام و واتساپ. و شماره تلفن 38-78-301 در مشهد مقدس پاسخگوی شما عزیزان شنونده است. همه روز از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر. اما دوست عزیز شنونده نوشته کردن که یک بچه 1.5 ساله دارم که از 20 روز قبل دچار سرفه خشک شده و تب هم نداره. آیا این سرفه نگران کننده هست یا خیر و چیکار باید انجام بدیم؟ کارشناس خوب برنامه دکتر صاحب اکبرزاده به این سوال شنونده برنامه جواب میدن.
در خصوص سوال هموطن عزیز ما، اولین چیزی که با توجه به شرحالی که اینا گفتن مد نظر ما هست، ممکن است حساسیت تنفسی کرده باشن به چیزی، مثلا آیا ممکن است در خانهشان حیوان خانگی نگهداری کنن و حساسیت کرده باشن، ممکن است در خانهشان کسی سکرت بکشم، یا بعضی ها پتوهای پشمی دارند، که اینا کل موارد است که میتونه باعث حساسیت تنفسی شود و باعث شود که طفل خورد یک سرفه تنها داشته باشد. که اگر این موارد باشند، بهترین راه درمان دوری از ماده حساسیت داست، که باید مادر و خانواده طفل اون ماده را پیدا کنند، چیزی که حساسیت کرده و طفل از او مورد دور نگه دارن. اما دومی چیزی که مد نظر ما هست، خود عفونت‌های ویروسی مثلا علائمشان عینم تو باشه و تنها با یک سرفه معمولی مریض مراجعه کنن. اما من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز در مورد اطفالشان حتما یک ذره مسائل حساس‌تر برخورد کنن. چرا؟ چون که سیستم بدن طفل حساس‌تر است نسبت به مریضی‌ها، نسبت به بیماری‌ها، و من خواهش می‌کنم که حتما به دکتر مراجعه کنند، چون معاینه حلق لازم است حتما برایشان انجام شود و لازم است که دکتر صاحب با صدای دیگه مریض گوش کنند، که اگر مریضی‌های دیگر، مثلا ممکن است طفل یک جسم خارجی را گرفته باشه، خورده باشه و او در سرش دریش گیر کرده باشه، و مسائل دیگه است که در مورد اطفال به خاطر که سیستم ایمنی بدنشون ضعیف‌تر است و حساس‌تر است باید مراعات شه و این مسائل. بنابراین من یک بار دیگه نمی‌چه از شنوندگان عزیز در کشور عزیز افغانستان خواهش میکنم که یک ذره در مورد اطفالشان، در مورد مرضیشان حساس‌تر برخورد کنند، و از درمان‌هایی که خب قدیم درمان‌های طبی خانگی بوده که بسیارش علاج علمی قابل قبول نیست، سعی کنن حتی امکان از درمان‌ها انجام ندن تا انشاءالله اطفال سالم و باهوش رو بتونن بزرگ کنن که جامعه سازان آینده کشور عزیزمان افغانستان.
تشکر میکنم از دکتر سبک برزاده، کارشناس خوب برنامه در بخش پرسش و پاسخ. اما در بخش دانستنی های طب در ارتباط با بوی بد دهان و بوی عرق صحبت میکردیم. تاکید کردیم که صرف نظر از مسائل پزشکی، نوع تغذیه هم میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشد در ایجاد بوی بد دهان و بوی بد عرق. در ارتباط با خانواده کلم ها، پیاز ها و همینطور پروتئین ها و ادویه ها صحبت کردیم، اما چربی ها هم از گروه هایی است که میتونه باعث ایجاد بوی بد دهان و بوی بد عرق خصوصا شوه. کمی کره یا هر نوع چربی دیگر میتونین در یک گوشه از اتاق بگذارین، چند ساعت بعد یک سری به این چربی بزنین. بوی نامطلوبش حتما شما رو آزار میده. از سوی دیگر تجزیه غذاهای پرچرب در معده باعث ایجاد بوی تند و اسیدی میشه که خب اینا باعث ایجاد بوی بد دهان خواهد شد. همینطور مواد غذایی سرخ شده و فست فود ها هم میتونه همی بوره ایجاد بکنه. قاعدتا برای که از این مسئله پیشگیری بکنیم، در مصرف چربی ها زیاده روی نکنیم، اعتدال رعایت بکنیم و حتی میتونیم بگیم تا جایی که میشه مصرف چربی ها را کمتر بکنیم، به خاطر نوع زندگی که وجود داره، به خاطر تحرک کمی که وجود داره و مشکلاتی که معمولا ایجاد میکنه حتی غیر از بحث بوی بد دهان و عرق. چند ساعت پس از پختن تخم مرغ پوستش را بشکنید و بعد به بوش دقت کنید. بوی خاص این خوراکی ناشی از دو ترکیب سولفور و آلبومین موجود در تخم مرغ است. بنابراین در خوردن تخم مرغ و تا حدی تخم پرندگان دیگه احتیاط بکنین. میتونین همراه با لیمو ترش تازه، گوجه فرنگی یا همراه با نعنا مصرف بکنین که یک مقداری این مسئله رو کنترل بکنه. همینطور مصرف بعضی از شیرینی ها هم میتونه که مشکل بوی بد دهان رو ایجاد بکنه، به خاطر تجزیه میشن. اینا تجزیه های غیر طبیعی داره، مواد غیر طبیعی در بسیاری از شیرینی ها وجود داره. تجزیه اینا باعث میشه که بوی نامطلوب در دهان ایجاد شود. قاعدتا مصرف شیرینجات را هم باید کاهش بدیم، خصوصا شیرینجات غیر طبیعی را. خب اینا رو با شیرینی های طبیعی جایگزین بکنیم، از کشمش، از خرما، امثال اینا استفاده بکنیم به عنوان شیرینی. در لحظات پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی قرار داریم. بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم با برنامه مجله سلامتی همراه بودید. تا هفته آینده همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خدا نگهدار.